بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس قوه قضاییه هیئتی را مأمور رسیدگی به پرونده رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران کرد. سعید مرتضوی از دادستانی تهران برکنار شد. و فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید محاکمه عوامل خودسر احتمالاً در این ماه برگزار میشود. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان شب بیدار رادیو فردا. نخستین لحظات روز یک شنبه را آغاز کردیم. یک شنبه 8 شهریور ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 30 روز از ماه اوت سال 2009 میلادی. جان خاکزاد هستم همراه با محمد زرقامی یک ساعت با شما، با خبر، با گزارش، با گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. امیدوارم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز شنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید روز یک شنبه دلپذیری را هم با رادیو فردا آغاز کنید. اجازه بدید پیش از هر چیز از مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شویم. همونطور که گفتم امشب از همکارم محمد زرقامی. محمد شب بخیر.
شب بخیر و البته فکر کنم باید به شنوندگانمون که در ایران هستن بگیم
روز بخیر. خوش اینجا در پراگ این مشکل رو داریم. اینجا الان ساعت 21:31 دقیقه است و در تهران دقیقاً 1 دقیقه از روز یک شنبه گذشته.
اگه اجازه بدین خبرها رو با خبری در ارتباط با پرونده رویدادهای پس از انتخابات آغاز کنیم. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با صدور حکمی 3 نفر از مقامهای عالی رتبه قضایی را مأمور رسیدگی به پرونده حوادث اخیر کرد. در این حکم از حجت الاسلام ابراهیم یونسی معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و حجت الاسلام علی خلفی رئیس حوزه ریاست این قوه خواسته شده با پیگیری مسائل پس از انتخابات گزارش آن را به رئیس قوه قضاییه ارائه دهند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، این حکم با توجه به ضرورت رسیدگی عادلانه، قاطع و سریع به پرونده‌های تشکیل شده در رابطه با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری صادر شده است که اغتشاشات پس از انتخابات در کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک را نیز شامل می‌شود. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با صدور این حکم خواستار نظارت بر روند دادرسی و شناسایی عوامل و مسببان اصلی این حوادث و برخورد با متخلفان در هر رتبه و جایگاهی شده است. اما در خبری دیگر از قوه قضاییه، آیت الله صادق لاریجانی رئیس این قوه طی حکمی عباس جعفری دولت آبادی را به جای سعید مرتضوی به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران معرفی کرد. جایگزین سعید مرتضوی پیش از این رئیس دادگستری استان خوزستان بود. درباره سمت جدید احتمالی سعید مرتضوی گزارشی نرسیده است. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همچنین حجت الاسلام احمد شفیعی را به سمت دادستان انتظامی قضات منصوب کرد. دادستان قبلی انتظامی قضات کاظم صدیقی اخیراً به سمت امام جمعه موقت تهران منصوب شده بود. سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز در یک کنفرانس خبری خشونت‌هایی را که در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری رخ داد به عوامل خودسر نسبت داد و گفت با شناسایی این افراد احتمالاً دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها طی ماه جاری برگزار خواهد شد. فرمانده کل سپاه افزود در حوادثی مانند حمله به کوی دانشگاه هیچ نیروی بسیجی شرکت نداشت، بلکه تعدادی از لباس شخصی‌ها و عوامل خودسر حضور داشتند که با شناسایی آنها با تخلفاتشان برخورد خواهد شد. و سرانجام این که سرتیپ پاسدار عزیز الله رجب‌زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز روز شنبه گفت هیچ متهمی بدون حکم قضایی به بازداشتگاه کهریزک منتقل نشده و در این بازداشتگاه هیچ متهمی کشته نشده است.
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود با خلاصه مهمترین خبرها. اما محمد همچنان در استودیو رادیو فردا در کنار من خواهد ماند تا مجله نیمه شب را هر دو کنار هم با هم ارائه کنیم به شنوندگان گرامی. و آنچه که در مجله نیمه شب خواهید شنید. همونطور که در خبرها شنیدید، فرمانده سپاه پاسداران روز شنبه وعده داد عوامل رویدادهای پس از انتخابات شناسایی خواهند شد. به گفته فرمانده سپاه پاسداران، چه کسانی دست به خشونت زدند؟ گزارشی در همین زمینه میشنوید. سعید مرتضوی، دادستان تهران برکنار شد و عباس جعفری دولت آبادی جای او را گرفت. رئیس تازه قوه قضاییه با تغییر دادستان تهران چه هدفی را دنبال میکنند؟ با یک حقوقدان گفتگو میکنیم. 60 سال پیش اتحاد جماهیر شوروی نخستین آزمایش اتمی را با موفقیت انجام داد. سرآغاز جنگ سرد. گزارشی در این رابطه تقدیمتان میشود. با ما بمانید، مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. برنامه هفتگی دیدگاه ها را هم خواهید شنید از همکارم فریدون زرنگار. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. محمد، اولین گزارش مربوط به سخنان فرمانده سپاه پاسداران که در خبر تو خلاصه ای از اون رو گفتی.
بله، همکارمون علیرضا کرمانی نگاهی داره به بخش دیگری از سخنان محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که توی یک نشست خبری و در گزارشی از فعالیت‌های سپاه پاسداران در 6 ماه گذشته از دقت بالای موشک‌های سپاه، از تسلط کامل سپاه بر شمال غرب و جنوب شرق ایران و همچنین از اون چیزی که سازندگی به دست نیروهای سپاه بوده حرف زده و همچنین گفته که شاید بتوان مهمترین بخش این سخنان رو اشاره های آقای جعفری به رویدادهای پس از انتخابات دونست که اون بخشش رو در
بله مسائلی که به منجر شد به اغتشاشاتی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به وجود اومد.
اگر موافق باشید گزارش علیرضا کرمانی رو بشنویم.
فرمانده سپاه پاسداران روز شنبه وعده داد عوامل حمله به کوی دانشگاه به زودی محاکمه شوند. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری که در نشستی خبری درباره فعالیت‌های 6 ماه گذشته سپاه و بسیج گزارش می‌داد، ناآرامی‌های پس از انتخابات را چیزی بزرگتر از بحران توصیف کرد و گفت نام بحران برای آن کوچک است. فرمانده سپاه پاسداران حمله به کوی دانشگاه در روزهای نخست اعتراض به نتایج انتخابات را نه کار نیروهای بسیجی بلکه کار نیروهای مردمی دانست که احساس تکلیف کرده بودند و برخی گروه‌های تندرو نیز که به گفته او سازماندهی آنها اصلا مشخص نبوده است وارد شده و دست به خرابکاری زدند. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری که نیروهای لباس شخصی را از نیروهای بسیج جدا می‌دانست افزود نیروهای بسیجی در این حادثه حضور نداشتند، هرچند ممکن است تعداد کمی از بسیجیان که سازماندهی نشده بودند در این قضیه وارد شده باشند. پیشتر حمید رضا کاتوزیان نماینده اصولگرای مجلس و عضو کمیته حقیقتیاب درباره حادثه حمله به کوی دانشگاه ابعاد این حادثه را از حادثه حمله به کوی دانشگاه در 18 تیر ماه 10 سال پیش فجیع‌تر دانسته بود. گفته های سرلشکر محمد علی جعفری در روز شنبه و درباره رویدادهای پس از انتخابات تنها به حادثه کوی دانشگاه محدود نماند. گفته های فرمانده سپاه پاسداران درباره شمار کشته شدگان ناآرامی های 2 ماه گذشته نیز بر ابهام ها افزود. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری گفت در ناآرامی های پس از انتخابات در ایران 20 نفر از نیروهای بسیج و نیروهایی با سابقه بسیجی بودن کشته شده اند. محمد علی جعفری شمار معترضان کشته شده را تنها 9 نفر دانست. این در حالی است که پیشتر علیرضا بهشتی مسئول ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی گفته بود کشته شدن دست کم 69 تن برای ستاد میرحسین موسوی محرز شده است و آنان نام این کشته شدگان را به کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اعلام کردند. در روزهای گذشته و پس از بالا گرفتن موضوع دفن پنهانی کشته شدگان در گورهای بینامون نشان در قطعه 302 بهشت زهرا در تهران، برخی گزارش ها شمار کشته شدگان را بیش از 300 تن برآورد می کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می کنید. نخستین روز هفته، یعنی روز شنبه، با خبر برکناری سعید مرتضوی دادستان تهران همراه بود. محمد، فکر میکنم اکثر روزنامه نگاران و مسئولان روزنامه ها با نام آقای مرتضوی آشنا هستند.
بله، و ایشون در طول مدتی که بوده شاید بیشترین فعل و انفعال بین ایشون بوده و روزنامه نگاران و اصحاب مطبوعات و قلم، از جمله کسانی که حتی وبلاگ می نوشتن و نوشته های شخصیشون رو روی وبلاگاشون منتشر می کردند، هم با آقای مرتضوی طرف شدن. و خب این انتشار این خبر خیلی واکنش های متفاوتی رو داشته و حالا باید ببینیم که واقعا کارشناسان چگونه نگاه میکنن. آیا برکناری آقای مرتضوی یک تحول در نظام قضایی؟
دقیقا در همین گزارشی که پخش میکنیم، باز همکارمون علیرضا کرمانی به همین مسئله که تو گفتی رفته پرداخته و گفتگوی انجام داده با نعمت احمدی که خودش حقوقدان در تهران، و از او همین سوال تو رو مطرح کردی که معنا و مفهوم تغییر دادستان تهران به دستور رئیس تازه قوه قضایی صادق لاریجانی چه هست، و آقای نعمت احمدی این چنین پاسخ میده. بشنویم.
تغییر در سیستم قضایی با این که رئیس قوه قضایی عوض شد دور از ذهن نبود که آقای مرتضوی عوض بشه، اما یک پرونده سنگین رو دست دادسرای تهران مونده بود. من فکر نمی کردم کسی زیر بار این پرونده بره و خب دیدیم امروز به هر حال این جابجایی صورت گرفت.
آقای احمدی، چه پرونده‌ای؟ ممکن روشن‌تر بفرمایید و توضیح بیشتری بدین؟
همین امروز در کنار این جابجایی‌هایی که صورت گرفت، آقای لاریجانی هیئتی رو مؤثر از آقای خلفی و محتمی اجرایی و آقای رئیسی تعیین کردن و گفتن که روند بررسی این دادگاه معترضین، مسئله چهریزک، مسئله کوی دانشگاه و یک مورد دیگه بررسی کنید و خبرش رو به من بدید. یکی از مواردش همین دادگاهیست که فعالین سیاسی رو گرفته یا معترضین به نتیجه انتخابات و شیوه برخوردی که با اونا داشتن، خب به هر حال این شیوه برخورد لایق یک متهم عادی نیست، چه برسه به یک متهمی که سالها در جمهوری اسلامی خدمت کرد.
با برکناری آقای قاضی مرتضوی، آیا برای شما به عنوان یک حقوقدان و وکیل که با قوه قضاییه ایران سر کار دارین، این امیدواری هست که رویه ها و نوع برخوردها با مسائل جاری و مسائل سیاسی رویدادهای پس از انتخابات فرق بکنه و به سمت سوی قانونی تری اوضاع پیش بره؟
با توجه به دو ابلاغی که بوده، یعنی یک ابلاغ تغییراتی که در قسمت‌هایی از دادگستری داده شد که یکیش تغییر آقای مرتضوی و دوم اون هیئتی که تشکیل دادن و یکی از وظایف اون هیئت بررسی تخلفات احتمالی این دادگاه است، بله باور دارم که این شیوه تغییر میکنه و در سرنوشت زندانیان معروفی که تو این پرونده داشتیم و معروف تو این پرونده جمهوری اسلامی از نظر من در طول 30 سال و حتی تا آینده خواهد بود، تأثیر مستقیمی خواهد گذاشت.
آیا با پیشینه کاری آقای جعفری دولت آبادی که الان به جای آقای سعید مرتضوی آمدن شما آشنایی دارید؟
ایشون در ناآرامی های خوزستان و اصولا در یک استان شلوغی مثل خوزستان سابقه بدی از خودش باقی نذاشت و توانست با آرامش منطقه‌ای که هم از نظر قومی و هم از نظر اتفاقاتی که افتاد به صورت خیلی آرام بره و پرونده سازی خاصی نداشته باشه. فکر کنم با توجه به اینکه آقای علیرضا آبایی هم رئیس کل دادرسی استان تهرانه تا اینجا ایشون تغییر پیدا نکرده و ایشان هم خوزستانی است، احتمال این که این پین بتونن آرامشی رو با توجه به سوابقشون انجام بدن در تهران خیلی میره. سوابق خوبی تا اینجا آقای جعفری دولت آبادی داشته.
نظر آقای نعمت احمدی حقوقدان در تهران رو میشنیدید در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای خاکزاد، باز در اینجا میرسیم به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که این روزها باز هم در محافل خبری صحبتش ازش زیاد به میون میاد.
دیروز هم بله آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شد به شورای حکام.
علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در گفتگویی که با آسوشیتد پرس داشته باز اتهام دیگه‌ای رو متوجه آمریکا کرده و گفته که گزارش روز جمعه سازمان انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ناامید کننده بوده و منابع جاسوسی آمریکا تلاش کردند تا اعتبار ایران رو خدشه‌دار کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارشش بد نیست شنونده‌های عزیز بدونن که درباره برنامه هسته‌ای ایران که روز جمعه منتشر شد اعلام کرد به رغم اینکه ایران کمی میزان تولید سوخت هسته‌ای خودش رو کاهش داده، ولی این کشور به سوالات موجود درباره ابعاد احتمالی نظامی این برنامه پاسخ نداده. امیر زمانیفر همکارمون گفتگویی داشته با حسین آریان همکار دیگمون در رادیو فردا که
کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک رادیو فرداست. حسین آریان،
بله، ایشون گزارش های آژانس رو هم به خوبی دنبال کردن و در ابتدا امیر از آقای آریان پرسیده که این مواردی که مطرح شده در این گزارش به چه صورت بوده و واکنش آقای سلطانیه در برابرش چگونه بوده.
گوش میکنیم.
یکی از نکات گزارش محمد البرادی در مورد ایران اینه که در 3 ماه گذشته تعداد سانتریفیوژهای در حال کار ایران کاهش یافته، یعنی از 4592 تا به 4920 تا رسیده، یعنی یک کاهشی در حدود 328 تا. ولی به موازات این ایران سانتریفیوژهای بیشتری رو نصب کرده، بدین معنا که یا اینها رو در خلأ داره آزمایش میکنه یا داره اینها رو برپا میکنه. نکته دیگری که در این گزارش هست اینه که ایران همکاری خودش رو با آژانس افزایش داده، یکی اجازه داده که بازرسی های تأسیسات هسته‌ای نتنز بیشتر بشه، به عبارت دیگه دوربین های بیشتری در اونجا کار گذاشته بشه و نظارت بیشتر بشه. این ایران قبول کرده و در این حال برای اولین بار در 1 سال گذشته به بازرسان آژانس اجازه داده که از راکتور آب سنگین عراق هم بازدید بکنن.
آقای آریان، کشورهای غربی مثلا آمریکا در رابطه با این گزارش محمد البرادعی که آخرین گزارش آقای البرادعی هم بوده چه واکنشی نشون دادن؟
واکنششون درست مثل واکنش‌های قبلی بوده. به این معنا میگن که ایران درسته که تا حدی همکاری خودشو افزایش داده با آژانس، ولی طبق معمول به سوالات مطرح در مورد تلاش ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای جواب نداده و در این حال میگن که این کار رو با کندی و تنی انجام میده، یعنی از یک طرف داره همکاری میکنه و از طرف دیگه همکاری نمیکنه. این واکنش کلی کشورها بوده و در این حال طبق معمول از ایران میخوان که پروتکل الحاقی رو قبول بکنه، غنی سازیش رو افزایش نده و حتی قطع بکنه.
و در مقابل عکس العمل ایران چی بوده؟
عکس العمل ایران رو بیشتر میشه در صحبت‌های آقای علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی دید. یکی از عکس‌العمل‌ها اینه که ایران ادعا می‌کنه که آژانس بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرده. سوال دیگر که ایران مطرح می‌کنه که مورد قبول غربیانی است، میگه که ایران همکاری لازم رو با آژانس به عمل آورده و در این حال میگه که اون شواهدی رو که مبنی بر نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران ارائه کردن این شواهد و این مدارک ساختگی است و ایران دلیلی نداره که به این جواب بده.
بله آقای آریان، برگردیم به همون مسئله. آمریکا تهدید کرده بود که به هر حال اگر ایران تا پایان ماه سپتامبر به پیشنهاد آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا برای گفتگو جواب درستی نده، با تحریم‌های بیشتری مواجه خواهد شد. گام بعدی که آمریکا قرار است برداره چه خواهد بود؟
آمریکا بیشتر منتظر این گزارش البرادعی بود و خیلی انتظار می‌رفت در آمریکا که در این گزارش البرادعی اون بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو که مخفیانه انجام داده در گذشته اینها رو افشا بکنه، برخلاف دولت جورج بوش. ولی این عملی نشده. به عبارت دیگه به نظر میرسه که البرادعی، همونطوری که بعضی از مقام‌های آژانس هم گفتند، اگر البرادعی این کار رو میکرد اون وقت این ممکن بود اینطور تعبیر بشه که البرادعی گرایشی داره به طرف کشورهای غربی. ولی در حال حاضر با توجه به این گزارش که ایران تعداد سانتریفیوژهای در حال کارش رو کم کرده، همکاریشو افزایش داده و مقدار بسیار کمی از تولید اورانیوم با عیار کمشو کاهش داده، برای آمریکا مشکل خواهد بود که یک کشورهای مثل روسیه و چین رو متقاعد بکنه که با آمریکا برای اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران همکاری بکنن. ولی نکته دیگری که باید در نظر داشته باشیم، این کشورها، یعنی کشورهای گروه 5 به علاوه 1، به زودی در آلمان دوباره درباره مسئله هسته ایران صحبت خواهند کرد. پشت آن کشورهای جی 20 در پیتسبورگ آمریکا دوباره دور هم جمع خواهند شد و یکی از مسائل مهم مسئله هسته ای ایران خواهد بود و متعاقب آن اجلاس عمومی سازمان ملل خواهد بود و آمریکا سعی داره که با توجه به این نشست ها و افزایش فعالیت های دیپلماتیک کشورهای بیشتری را با خودش همگام بکنه که بتونه تحریم های اقتصادی شدیدی رو علیه ایران اعمال بکنه.
خب صدای آشنای همکارمون حسین آریان بود، کارشناس نظامی رادیو فردا، که درباره این مواردی
آخرین بله گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
مطرح میکرد.
بعد اجازه میدی بریم یه آگهی گوش کنیم؟
بله حتما.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟ بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله حکایت همچنان باقی است. محمد، وبسایت رادیو فردا، یه خبری باید بدیم به شنوندگانمون که بالاخره اون فیلتر شکنی که شنوندگان یعنی کاربران وبسایت دنبالش بودن، ما اینو آماده کردیم و در صفحه اول وبسایت رادیو فردا قرار دادیم. فناوری سایفونی که اگر اینو پیاده سازی کنن روی کامپیوترشون دیگه دست فیلتر و فیلترینگ جمهوری اسلامی نجات پیدا کنن، برن تو سایت ها
وبسایت ما بشن و اونجا پیاده سازیش بکنن. این فیلتر شکن دیگه خیلی کاریه.
یه یادآوری کنیم، اگر نمیتونن وارد سایت ما بشن بهترین یه ایمیل به ما بزنه، info@radiofarda.com از ما بخوان که اونا رو در بخش اشتراک وبسایت مشترک کنیم تا خبرنامه های ما به دستشون برسه از طریق ایمیل. اونجاست که آدرس فیلتر شکن هم در اختیارشون قرار میگیره و به راحتی میتونن به وبسایت ما وارد بشن. و یک چیزی رم بگم سریع، اینی که پخش صدای رادیو فردا روی ماهواره هاتپد از سر گرفته شده. دوستان برید بگردید حتما پیدا میکنید. ولی میخواستم بپرسم 60 سال پیش دیگه محمد حتما تو به دنیا نیومده بودی.
این دیگه دقیقاً
مطمئن باشه 60 سال پیش در 29 ماه اوت در سال 1949، بس نبودی تو
اصلا،
اتحاد جماهیر شوروی سابق نخستین آزمایش اتمی خودش رو با موفقیت انجام داد. در تاریخ از این رویداد محمد به عنوان سرآغاز دوره جنگ سرد و شروع رقابت‌های تسلیحاتی در دنیا یاد شده. همکار ما آنا رایس کایا گزارشی رو در همین زمینه تهیه کرده که واقعا جالبه بشنوید.
حتما.
4 سال پس از پرتاب بمب‌های اتمی آمریکا بر شهرهای هیروشیما و ناگازاکی، شوروی نیز به بمب اتم دست یافت. ساعت 7 صبح 29 اوت 1949 در منطقه محافظت شده سیمی‌پالاتینسک واقع در بیابان‌های قزاقستان اولین آزمایش اتمی شوروی انجام شد. با وجود اینکه برخی منابع گفتند بمب آزمایش شده دو برابر قدرت بمب اتمی آمریکا و نصف وزن آن را داشت، اما بیشتر کارشناسان بر این عقیده اند که این بمب کاملا با سازی الگوی آمریکایی بود. تحقیقات در زمینه استفاده از انرژی اتمی از سال 1940 در مسکو آغاز شده بود و در سال 1943 کارگاه سری ویژه ساخت سلاح‌های هسته‌ای در آکادمی علوم این کشور زیر نظر شخص استالین راهاندازی شد. ایگور کورچاتوف، فیزیکدان برجسته که به عنوان پدر بمب اتم شوروی در تاریخ شهرت یافت، مسئولیت این کارگاه را بر عهده داشت. گرچه بزرگترین دانشمندان آن دوره در پروژه ساخت بمب اتم مشغول به کار بودند، اما دستیابی به این سلاح تنها به کمک سرویس‌های جاسوسی شوروی میسر شد. در خاطرات چرچیل آمده است که 24 ژوئیه 1945 هری ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا، در حاشیه کنفرانس پوتسدام به استالین خبر داد که آمریکا به سلاح خارق‌العاده‌ای دست یافته است. استالین در جواب او لبخند زد و هیچ سوالی نکرد، اما پیشنهاد داد که آن را در جنگ بر علیه ژاپن به کار گیرند. چرچیل از این برخورد استالین نتیجه گرفت که رهبر شوروی مفهوم حرف‌های ترومن را نفهمید، اما او اشتباه می‌کرد. استالین پس از برگشت به مسکو به کورچاتوف دستور داد ساخت بمب اتم را تسریع کند. ظرف چند ماه آینده اولین مجتمع صنعتی که در رأی سیکل کامل ساخت بمب هسته‌ای بود در منطقه اورال جنوبی تأسیس شد. 6 نوامبر 1947 ویچسلاف مولوتوف، وزیر امور خارجه شوروی، بیانیه در خصوص بمب اتم صادر کرد که در آن از جمله گفت رمز ساخت بمب هسته‌ای کشف شده است. در امریکا حرفهای او را جدی نگرفتند، زیرا مطمئن بودند شوروی قبل از سال 1952 به این سلاح دسترسی پیدا نخواهد کرد. اما با گذشت تنها 1 ماه از این بیانیه، نخستین ریاکتور اتمی شوروی راه‌اندازی و 1.5 سال پس از آن در اوت 1949 اولین بمب اتم آزمایش شد. از سال 1949 تا 1990 شوروی بیش از 700 آزمایش هسته‌ای انجام داد. امروز باشگاه رسمی کشورهای هسته‌ای شامل روسیه، آمریکا، چین، انگلیس و فرانسه است. هند و پاکستان و به احتمال زیاد اسرائیل نیز دارای سلاح‌های اتمی هستند. چندی پیش کره شمالی دومین آزمایش اتمی خود را انجام داد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
صدای ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک، میشنوید. دیگه محمد فکر میکنم از سیاست و بمب و بمب اتم و اینجور چیزا خارج بشیم، یکم بریم به دنیای هنر، یکم آروم بشیم. مثل اینکه گزارش بعدی در همین رابطه است.
دنیای هنرم هم که نزدیکش میشیم، یه جورایی باز برمیگرده به دنیای سیاست. گلشیفته فراهانی، خب برای خیلی از بینندگان سینمای ایران نام شناخته شده یه گلشیفته فراهانی که مدتی از ایران خارج شده و در یک فیلم هالیوودی هم بازی کرد و همین مسئله باعث شد از ایران خارج بشه، به تازگی تونسته جایزه بازیگری النو نورادوزه رو که به نام یک هنرپیشه مشهور ایتالیاییه تصاحب کنه. از جمله کسای دیگه‌ای که این جایزه رو تونسته پیشتر ببره، اینگرید برگمن بوده.
بله، نامدار سینما.
بله، این جایزه آقای خاکزاد بد نیست شنوندگانمون بدونن که به بازیگران جسور زن تعلق میگیره و در مراسم افتتاحیه جشنواره سینمای هنری آزولوی ایتالیا این جایزه رو به گلشیفته فراهانی دادن. همونطوری هم که میدونید گلشیفته فراهانی تنها بازیگر ایرانیه که تا همکنون تونسته یک فیلم بزرگ هالیوودی در اونم در یک نقش کلیدی و در مقابل ستاره‌ای چون لئوناردو دیکاپریو که میدونم خیلی طرفدار داره داخل ایران،
همه جا
بازی کنه. بریم گزارش مانیا منصور رو بشنویم به همین مناسبت.
بشنویم.
گلشیفته فراهانی، دختر کوچک بهزاد فراهانی، بازیگر قدیمی و پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون ایران که تنها 24 سال دارد، توانسته است جایزه‌ای را در سطح بین‌المللی تصاحب کند که پیش از این به اینگرید برگمن، بازیگر فقید سینمای سوئد، تعلق گرفته است. به گزارش رسانه‌های ایتالیایی، گلشیفته فراهانی روز جمعه 28 اوت، 6 شهریور ماه، در افتتاح فستیوال فیلم‌های هنری آزولو در شهری به همین نام در شمال ایتالیا، جایزه النو نورادوزه را از دست هیئت داوران این فستیوال دریافت کرده است. این بازیگر مطرح سینما ایران که بازیگری را در نوجوانی و با بازی در نقش اصلی فیلم درخت گلابی ساخته داریوش مهرجویی آغاز کرد، سال گذشته ایران را ترک کرده و تا کنون در پاریس اقامت گزیده است. او با بازی در فیلم‌های مطرح بسیاری چون بوتیک، اشک سرما، ماهی‌ها هم عاشق می‌شوند، مادر و درباره الی توانست نظر تحسین برانگیز منتقدان سینما ایران و همچنین تماشاگران آثارش را برانگیزد و خود را به عنوان یک بازیگر توانا و خلاق تثبیت کند.
از همه چی حالم به هم می‌خوره، از همه چی بدم میاد. از این مملکت خشن، دروغگو، بی‌رحم که همه رو معتاد بدبخت می‌کنه. کی فکرشو می‌کرد علی سنتوری که از اون خانی‌آباد تا همین شمرون کوفتی همه عاشقش بودن به این روز بیفته. مجوز همه کنسرتاشو لغو کردن. کاسدشون
ازشتن بده بیرون. گلشیفته فراهانی در سال 2008 توانست با چهره شرقی خود و توانایی بازیگریش نظر ریدلی اسکات، کارگردان مشهور آمریکایی را به خود جلب کند و در نقش یک پرستار اردنی در عراق مقابل لیوناردو دیکاپریو بازی کند، آن هم در نقش دختری که دیکاپریو عاشقش می شود. بازی خانم فراهانی در این فیلم که مجموعه دروغ‌ها نام داشت، باعث واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی شد و بسیاری از مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی به حضور او در این فیلم هالیوودی انتقاد کردند. فستیوال بین‌المللی سینمای هنری آزولو که از دهه 70 آغاز به کار کرده است، بیشتر بر روی فیلم‌های کوتاه هنری، فیلم‌های اول فیلمسازان و فیلم‌هایی که در کشور خودشان دچار سانسور و یا توقیف شده‌اند تمرکز دارد و هدف از برگزاری آن حمایت از فیلمسازان جوان است. همچنین در 28 فستیوال فیلم‌های هنری آزولو، نمایشگاهی از کاریکاتورهای نیکاهنگ کوسر برپا خواهد شد. بابک پیامی، کارگردان جوان ایرانی مقیم ایتالیا، هم به عنوان داور در این فستیوال هنری حضور دارد. گلشیفته فراهانی که بعد از نمایش موفق فیلم درباره الی در فستیوال‌های برلین، ترایبکا و کالوویواری مجدداً بازی او مورد تحسین و تایید منتقدان و طرفدارانش قرار گرفته است، خود در این فستیوال حضور یافته و جایزه‌اش را دریافت کرده است.
زود باشید. احمد، بهش میگم نمی‌رسیم نامزد داره. اصلا دروغ گفته که مجرده. حقیقتو میگیم.
رو خدا امین.
سر پسر کلا بزنیم بهش دروغ بگیم که آبروی علی نره.
او یارو مرد رفت. آبرو بخواد چی؟
من نمی‌ذارم.
تموم شد.
احمد نذارید.
در این فستیوال فیلم‌هایی از کشورهای آلمان، ونزوئلا، لهستان، ایتالیا، آرژانتین و فرانسه حضور دارند. فستیوال بین‌المللی فیلم‌های هنری آزولو از روز جمعه 28 اوت 6 شهریور ماه آغاز شده و تا 6 سپتامبر 15 شهریور ماه ادامه خواهد یافت.
خب، گزارش مانیا منصور رو شنیدیم. محمد، داریم میرسیم کم کم به تکرار برنامه دیدگاه ها. حالا مونده کلی کار داریم با هم. بله، فریدون زرنگار برنامه دیدگاه های این هفته رو تهیه کرده که این تکرار برنامه است برای اولین بار در مجله شامگاهی. اینقدر مجله همون زیاد شده اسمشش یادم مجله شامگاهی بخشه. این مقدمه رو بخونیم بد نیست. در حالی که محاکمات متهمین به ایجاد اختشاشات پس از انتخابات همچنان ادامه داره، آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در دیدار با دانشجویان بسیجی گفت رهبران جنبش اعتراضی را وابسته به بیگانه نمی‌داند. به رغم این موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد روز جمعه، یعنی 3 روز پیش، در خطبه پیش از نماز جمعه گفت قوه قضاییه باید با سران جریان و عوامل اصلی ماجرا برخورد کنه. همونطور که گفتم، فریدون زرنگار در برنامه دیدگاه ها در گفتگو با 3 تحلیلگر سیاسی آخرین تحولات رویدادهای پس از انتخابات در ایران رو به بحث گذاشته. با هم گوش میکنیم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وقت بخیر شنوندگان برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا، من فریدون زنگار هستم با شما در این برنامه. حدود دو ماه پس از سخنرانی تند و تهدیدآمیز در نماز جمعه پس از انتخابات و حمایت های بیچون و چرا از محمود احمدی نژاد، روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه ای در دیداری با دانشجویان بسیجی اعتراض ها به نتیجه اعلام شده انتخابات را بار دیگر تدارک دیده شده از سوی بیگانگان خواند، اما گفت هنوز مدرکی مبنی بر همکاری رهبران اعتراضات با بیگانگان در دست ندارد.
من متهم نمی کنم افرادی رو که دستن در کار بودن که اینا دست نشانده بیگانهان یا انگلیسن یا آمریکان. اینو من ادعا نمی کنم چون برای من ثابت نیست این قضیه. چیزی که ثابت نیست نمی توانم بگم. اما اونی که می توانم بگم این است که این جریان چه پیش قراولانش دانسته باشن چه ندانسته باشن یک جریانی بود طراحی شده، تصادفی نبود.
از سوی دیگر آقای خامنه ای با معدود خواندن کسانی که در رویدادهای پس از انتخابات کشته شدند، عاملان این تخلفات را ناشناس خواند.
یک موضوع دیگری که مطرح شد در بیانات دوستان، تخلفات یا حتی جنایاتی است که در خلال این حوادث از سوی نیروهای ناشناس انجام گرفته. شبیه کوی دانشگاه مسائل دیگه هم اتفاق افتاده تو این مدت، یا مثلا قضیه کهریزک رو گفتن.
و گفت این گونه مسائل نباید با مسئله اصلی پس از انتخابات خلط مبحث شود، زیرا به گفته آقای خامنه ای پس از انتخابات ظلم بزرگی به مردم و نظام اسلامی شده است. ناظران و تحلیلگران اوضاع سیاسی ایران سخنرانی روز چهارشنبه آقای خامنه ای را عقب نشینی آشکار از موضع گیری های پیشین وی ارزیابی می کنند و این ملایم شدن لحن رهبر جمهوری اسلامی را نتیجه ادامه اعتراض های مردم و فشارهای ارزیابی می کنند که از هر سو بر آقای خامنه ای وارد می شود. بررسی گفته های آقای خامنه ای را در کانون برنامه دیدگاه های این هفته قرار داده ایم. در گفتگو با احمد قابل، روحانی منتقد و تحلیلگر سیاسی در فریمان خراسان، اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی در قم و حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در هامبورگ آلمان. آقای قابل، با توجه به این سخنان آقای خامنه ای چه تغییراتی میشه در این صحبت ها دید و چه ارزیابی میشه از این صحبت ها کرد؟
فکر میکنم که مطلبی که آقای خامنه ای گفتند برخلاف مطالبی بود که قبلا خودشون با صراحت بیان کرده بودند. حالا شاید این داستان تفکیک یه مقداری پاسخ بعضی از نیروهایی که در این کودتا دست داشتند و حساسیت ها رو همیشه افزون میکنند، پاسخ اونها هم باشه که اصرار داشتن که آقای کروبی و آقای موسوی و آقای خاتمی و این جور افراد هم دستگیر بشن و به عنوان سران اختشاشات در حاشیه امن قرار نگیرند و باید برخورد بشه. حتی در دادگاه نمایشی که درست کرده بودن از زبان بعضی افراد این رو پخش کردن که جایی که ما نشستیم یا ایستادیم جایگاه آقای موسوی و این گونه افراد هست و داشتن زمین سازی میکردن برای اینکه مثلا هجومی رو ترتیب بدن علیه این شخصیت ها. شاید ایشون میخواست به اونها هم پیغام بده که در این خصوص هنوز ایشون به چنین اطمینانی نرسیده. البته به نظر من باب رو باز گذاشت، ایشون هنوز به این نتیجه نرسیده، ولی ممکنه خب در ادامه با قول خودشون مدارک دیگری رو از قبیل همین اعترافات درست کنن و مثلا ادعا کنن که بله این آقایون چنین ارتباطاتی داشتن و از اونجا دستور گرفتن. من البته خیلی به صحبت‌های آقای خامنه‌ای امیدوار نیستم. حالا بعضی دوستان میخوان بگن که از دل این صحبت‌ها یک نحو عقب نشینی هم دیده میشه درش، که من نمیخوام این رو انکار کنم، این احتمال وجود داره، ولی خوشبین نیستم به این که این تحلیل با واقعیت سازگار باشه. بستگی داره به اتفاقات پس از این، یعنی اگر شرایط به نحوی باشه که ساچیان بتونن خواسته‌های خودشون رو عملی کنن، یعنی مردم ساکت باشن، واکنش ها خیلی زیاد نباشه و قابل تحمل باشه برای حکومت، به نظر من ایشون ثابت خواهند کرد که اونا هم وابسته به امریکا بودند و یا انگلیس. ولی اگر حضور مردم در صحنه و اعتراضات به حاکمیت از جانب نخبگان و اینها به صورت علنی تر همچنان ادامه پیدا بکنه، به گمان من اینا یواش یواش مجبور میشن بگن نه اصلا، حتی بگن که سابقا میگفتند اینها از امریکا و انگلیس پول گرفتند یا ارتباطات داشتن، اونها هم دروغ بوده و وادار میشن به این که به خواسته مردم برگردند و حرفهاشون رو پس بگیرند. این بستگی داره به شرایط آینده.
آقای شریعت مداری، آقای قابل مطرح کردند که خیلی خوشبین نیستند، اما در گفتای آقای خامنه‌ای تنها یه مورد مطرح نیست، بلکه از جمله درباره دولت میگوید که دولت کنونی و رئیس جمهور مثل همه انسان‌ها دارای نقاط ضعف و قوت هستند و بنده فقط از نقاط قوت حمایت میکنم. معنی این جمله چی است؟
ببینید، آقای خامنه‌ای فکر میکند که دارد بحران رو مدیریت میکنه، پاره ای از چیزها رو قبول میکنه، اون هم مشروط، تا پاره دیگر رو در اون وسط بر طبق اراده خودش بگنجونه. هرچند که من شک دارم که اصولا ایشون در موقعیتی باشه، هم از لحاظ تعادل قوای داخل نظام و هم نسبت به تعادل قوای نظام نسبت به جامعه، که قادر به مدیریت این بحران باشه و همه نیروهای در اون نظام ایشون رو به عنوان مدیر مافوق کنترل این بحران بپذیرن. ایشون میگوید که اولا حمایت من از این دولت نسبی است، تا ابد نیست، بستگی به این داره که چقدر اون صحبتهایی رو که آقای رفسنجانی کرده و در اون یک سیگنال به دولت بود که برای رفع این بحران باید همه آقای خامنه‌ای رو به عنوان فصل الخطاب بپذیرن، آیا این دولت چقدر حاضره که این پیام رو بپذیره. و به بقیه هم میگوید که من هنوز به این نظر نرسیدم که سران این جریان هم با خارج ارتباط داشتن، یعنی به عبارت دیگر میگوید که فعلا من آماده برای محاکمه اینها نیستم، ولی در این قضیه هم نمیبنده، به اونها هم پیام میده به قول عبید زاکانی که یا بیا پایتخت بیعت کن یا که آماده شو به جنگانا. در یک کلام صحبت ایشون این هست و پاره ای از چیزها رو میگه تا پاره ای از خواسته ها رو در داخل اون اعلام بکنه. من هم مانند آقای قابل به دو دلیل خوشبین نیستم. یکی این که اصولا فکر نمی کنم که الان ایشون فصل الخطاب هست حتی برای نیروهای داخل نظام، و ثانیاً فکر نمی کنم که این بحران عظیم با این نوع مانورها در حقیقت قابلیت این رو داشته باشه که کنترل بشه. مگه میشه عده زیادی از کسانی رو که در این مملکت سمت‌های مهمی داشتن در دادگاه با سناریوهای ساختگی به این که با خارجی ها ارتباط داشتن محکوم کرد و بعد چند نفر رو استثناء کرد؟ آیا مثلا آقای بهزاد نبوی و حجاریان و دیگران اطلاع داشتند از این سناریوی ساختگی کنترل انتخابات به وسیله خارجی ها و رفتن آبروی نظام؟ و آقای خاتمی و آقای موسوی و کروبی و رفسنجانی بی اطلاع بودند و مانند یک کودکی مورد اخفال قرار گرفتند؟ این درست به اندازه سناریوی دادستان ها در حقیقت خنددار و مضحک هست و من نمیدونم ایشون چرا بعد از اون اشتباهی که در حمایت از آقای احمدی نژاد کرد در توجیه اشتباه هم اشتباهات بزرگتری میکنه و در حقیقت جایگاهی رو که میتوانست داشته باشه با این قبیل توجیهات داره از دست میده بیشتر.
آقای کرمی، در صحبت آقای خامنه‌ای نکته دیگه مطرح میشه، مسئله تخلفاتی که صورت گرفته، منتها ایشون میگن که آبروی نظام نباید به خاطر مسائل کوچکی مثل این مسائل مورد هجمه یا مورد سوال قرار بگیره. به نظر شما با این صحبت چه پیامی رو آقای خامنه‌ای داره میده به مخاطبین خودش؟
من برای این باورم که جامعه ما دچار بحران اجتماعی، سیاسی و قضایی هستیم. سرمایه های اجتماعی و قضایی ملت ما در واقع جایی تلف شده و ته کشیده، برای همین نهادها و بنیادهای قضایی و حقوقی لازم که اعتبار و وجاهت لازم برای سرسامان دادن و پایان دادن کم هزینه و مسالمت آمیز به اختلافهای سیاسی از این نهادها بی‌بهره هستش و این باعث میشه که مقام رهبری و نهاد رهبری مکرر و مرتب پشت تریبون و کرسی خطابه قرار بگیره. این بیان تأخیر مقام رهبری هم شاید در همین راستا در واقع نوعی مدیریت اتفاقای ناهنجار و دهشتناکی باشه که بعد از 29 خرداد در واقع تو ایران همه رو مبهوت کرد و اتفاق افتاد. ببینید، به نظرم میرسه که نوعی در واقع تقسیم وظیفه و در واقع تفکیک نقش در جمهوری اسلامی صورت گرفته. گروه های فشار همچنان به سرکوب و سانسور ادامه میدن و کار خودشون دارن پیش میبرن. به نظر میرسه بخشی از گروه ها و بخشی از شخصیت های رسمی تلاش میکنن که جریان‌های مخالف و منتقد رو یوتیوب کنترل کنن. به نظرم میرسه که اظهارات مقام رهبری تو این راستا قابل جمع‌بندی و در واقع درک باشه که ما وقتی با وقایعی از این در طول این دو سه دهه روبرو بودیم همواره فرایند در واقع مشابه تکرار شده. مثلا اگر فرض کنید پیله کوی دانشگاه و اون برخورد خونینی که در دوره آقای خاتمی اتفاق افتاد نگاه کنیم، یا به مسئله قتل‌های زنجیری نگاه کنیم، ببینیم که پروسه تکراری همیشه بوده. اول شخصیت‌های رسمی و تریبون‌های رسمی سعی کردن که مسئله رو نقش بکنن، انکار بکنن و تلاش کردن که کسایی رو که دلگیر این مسائل بودن یه جوری ساکت بکنن و حتی خفه بکنن. وقتی این مقاومت‌ها در واقع راه به جایی می‌بره، یه گام به جلو می‌ذارن و سعی می‌کنن که این ادعاها و این در واقع بخشی از واقعیت که در معرض دید افکار عمومی قرار گرفته و جهانیان بهش آگاه شدن رو سعی می‌کنن این رو ناچیز و کم اهمیت جلوه بدن و در واقع اینجوری سعی می‌کنن که یه جوری با هم از گروه‌های فشار و سرکوب تلویحاً آشکار یا پنهان حمایت بکنن. و در نهایت هم وقتی این کارها راه به جایی نمیبره، باز هم میگم تریبون‌های رسمی تلاش میکنن با وعده و وعید در واقع یه جوری انتظار رو به وجود بیارن که ممکنه و احتمال این هست که با این گروه های سرکوب، گروه هایی که به قتل، به ترور، به شکنجه و به تجاوز دست یازیدن برخورد بشه. ولی به نظرم میرسه که سابقه منفی جمهوری اسلامی و کارنامه قطبار اون در زمینه حقوق بشر بارها و بارها نشون میده که در این ساختار بیمار، در این ساختار غیر شفاف، در این ساختاری که نهادهای مدنی مستقل ملی یا بین المللی حضور جدی برای داوری ندارند، در این ساختاری که رسانه‌ها به صورت فنی سرکوب شدن، هر چقدر این تریبون‌های رسمی فریاد بزنن که من نبودم من نبودم، فکر نمی کنم مسئله فیصله پیدا کنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای قابل، آقای کرمی به نکته اشاره داشتن که چکیده اون این بود که در هر حال جدال بین گروه های فشار و دیگر نهادهای قدرت ادامه داره و بازتاب خودشو در این رویدادها هم نشون میده. در این چارچوب به ویژه پس از انتخابات نقش آقای رفسنجانی بسیار مطرح شده و عمده شده. اگر خبری که در روزهای گذشته منتشر شد که بسیاری از شخصیت های سیاسی مانند آقای مهدوی کنی یا آقای اسکرولادی و دیگران با آقای رفسنجانی ملاقاتی داشت، آیا این موضع‌گیری های آقای خامنه ای رو میشه نشانه ای از تأثیر فشارهایی که از دیگر جناهای قدرت و دیگر جناهای روحانیت بر ایشون وارد شده ارزیابی کرد؟
ببینید، مطمئنن آقای خامنه ای در شرایط عادی اگر مسائل پیش میرفت اینجوری صحبت نمی کرد. آشکارا هم صحبت 26 خرداد ایشون در خطبه های نماز جمعه و هم این صحبت علی‌رغم اشتلمی که درش وجود داره، اما یک نحو ترس و خوف در ورای این صحبت ها میشه دید. خب اینها ناشی از مقاومت هایی که صورت گرفته. ببینید، این همه خون به ناحق ریخته شده که اگر ما 44 نفر بگیریم کسانی رو که شبانه دفن کردن، با اون 69 نفری که آقای دکتر علیرضا بهشتی با عنوان یکی از افراد کمیته پیگیری افراد بازداشتی یا کشته شدگان اعلام کردن، این حدود 113 نفر میشن. اینها این موقع با این حرفایی که آقای خامنه‌ای میزنه که یه مسئله کوچکی و یه اتفاق کوچکی افتاده و این در برابر آبروی نظام چیزی نیست، اصلا آبروی نظام رو همین مسائل میبره. آبروی نظام مگر عمدی جدای از این ها؟ اگر نظام حکومتی در درون زندانهاش مدیران اصلیش نتونن کنترل کنن و در اونجا جنایت ها، فساد اخلاق و همه این مسائل وجود داشته باشه، این آبرو رو اون عمل این افراد میبره یا گفتن این مطالب؟ اگر بناست که همه این فسادها وجود داشته باشه و گفته نشه که آبروی آقایون نره که وا ویلا، ولی اگر آقایون مدعیان چنین چیزی وجود نداره، خب اینا تبدیل شده به واقعیت‌های غیر قابل انکار تصور می‌کنه. ولی مسئله درگیری گروه‌های فشار با سایر بخش‌های حکومت به نظر من یک امر واقعیه. یعنی این مطلب خوشبختانه به همت مردم و با شجاعت کسانی که پیگیر این مسائل شدن به اونجا رسیده که بین اینها یک جدایی افکنده و عملا اینها نمیتونن مطلقا از هم حمایت بکنن، طبیعتا باید به صورت نسبی از هم حمایت کنن که اگر جایی خیلی اوضاع خراب شد بتونن خودشون رو جدا کنن.
آقای شریعت مداری، آقای خامنه ای در صحبت‌های خود با نام بردن از بازداشتگاه کهریزک و به گفته وی معدود کسانی که جان باختن، میگه که با اصلی قلمداد شدن مسئله کهریزک یا کوی دانشگاه آبروی نظام رفته و اضافه میکنه که همه چیز رو علنی نمیشه گفت. ارزیابی شما از این صحبت‌ها چی است؟
در مذهبی که تصریح هست که وقتی یک نفر به غیر حق کشته شد، مثل این که جمیع مردم کشته شدند، شما کشته شدن حداقل بیش از 113 نفر و شاید بیش از 300 نفر رو بگید امری جزئی است و استناد کنید که امر اساسی این هست که انتخابات رو تبدیل به این کردن که آبروی نظام رو ببرند. اولا انتخابات رو کسانی که درش تقلب کردند و آقای خامنه‌ای که ایستادند و این تقلب رو تجویز کردند، آبروی باقی مانده نظام رو بردند و خوشبختانه این قضیه باعث شد که ماهیت اصلی دین سیاسی که تفتیش عقاید هست در هر جایی که حاکم بشه، هیچ فرقی نمیکنه و بسته به افراد هم نیست، وقتی دین مدنی تبدیل به دین دولتی بشه و دین سیاسی، نتیجهش دادگاه تفتیش عقاید هست و مردم این رو فهمیدن. مردم فهمیدن که تنها راهی که چنین دین سیاسی به همراه ولی فقیهش بتواند عده معدودی رو در دور خودش حفظ بکنه، ان نصرت به رعب هست و این هست که مردم رو بترسانند و اونها رو در مقابل مرگ و زندگی مخیر بکنند و این رویه ایست که در جمهوری اسلامی از مدت‌های قبل باب هست و خوشبختانه این انتخابات باعث شد که این واقعیت‌ها از بین یک گروه محدود نخبگان تبدیل به یک واقعیت عمومی بشه و همه مردم اون رو درک بکنن و بحران اساسی این هست. این بحران چیزی نیست که با این مانورها از بین بره. شما اگر دقت کرده باشید، آقای خامنه‌ای این بار چفیه بسیجی رو از دور گردن خودشون در سخنرانی برداشته بودن، یعنی ایشون دارن فاصله میگیرند از این گروه‌های فشاری که خودشون ایجاد کردن و به تدریج میگوین که من عامل و عامل اونها نبودم. ولی کدام آدم عاقلی است که بعد از این همه سال قبول بکنه که ایشون مسئولیتی در همین جنایت‌هایی که خودشون بهشون مقر هستن نداشته؟
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای کرمی، حالا با در نظر گرفتن تمام این مسائل و بحثایی که ما کردیم، چه چشم‌اندازی میشه دید از این درگیری در واقع نیروهای سیاسی در پشت پرده، به خصوص در قم و نقش آقای رفسنجانی؟
سابقه آقای رفسنجانی شخصیتی رو ترسیم میکنه که واقعا ناامیدانه باید منتظر باشیم ببینیم ایشون چی کار میکنه. هیچ نوع امیدواری پس اون دورنما و تباری که در واقع این شخصیت رو ساخته من شخصا نمیتونم ببینم و بخوام بهش امیدوار باشم. در این حال باید به سیاست و سیاست‌ورزی ایشون هم و مصلحت سنجیش که به هر حال همواره نشون داده که طرف برنده رو میگیره ایمان داشت و با توجه به فشارهای عمیق و در واقع ادامه دار جریان‌های اجتماعی که مطالبات خودشون رو از راه‌های مختلف پیگیری می‌کنن، به نظر می‌رسه که کارتایی که آقای رفسنجانی بازی کرده به گونه‌ای بوده که امکان تغییر بازی و برگشت از بازی به ایشون نده. این شاید تنها نکته امیدواری باشه که میشه تصور کرد که ایشون رو در کنار این جنبش سبز نگه داره و شاید در بزنگاه‌هایی که شرایط سخت بشه بتونه به داد این جریان برسه. مجموعه اتفاقایی که در جمهوری اسلامی داره میفته به خاطر عدم شفافیت و سانسور شدید در واقع شهروندها یا در واقع جامعه ما رو به دو دسته مخاطبین درجه یک و مخاطبین درجه دو تقسیم کرده. مخاطبین درجه یک مقهور پیام در رسانه هستند، با توجه به این سانسور شدید استقلال و خودبسندگی لازم برای داوری در برابر اخباری که بهشون رسیده ندارن. اینا قربانیان اصلی فرایند سرکوب و سکوتند. حاکمیت با مجموعه اقداماتی که داره انجام میده هدفش اینه که اون جریان ها رو این مخاطبین درجه یک رو قانع بکنه که تغییر مهمی صورت نگرفته، اتفاق مهمی صورت نگرفته و روال همچنان که بود داره ادامه پیدا میکنه. اما مخاطبین درجه دوی هم وجود دارن که به رسانه ها و پیام ها و باری که به هر حال بهشون میرسه و همچنین کارگردان ها و مجریان که پشت این رسانه ها هستن هم توجه دارن، اونا از خود بسندگی و درایت لازم برای تحلیل مناسب اخبار و اطلاعاتی که بهشون میرسه برخوردار هستن. این جریان ها و این گروه ها فکر می کنم خیلی تحت تأثیر این فضای ارعاب و سرکوب در دراز مدت قرار بگیرن. این جریان ها هستن که احتمالا از طریق این جنبش مدنی مسالمت جو و مدرنی که سلیقه شهری هم داره و عمدتا در شهرهای بزرگ میره، در تهران جولان پیدا کرده و خوش نشون داده، احتمالا میتونن اونچنان فشار بیارن در حاکمیت اگر رهبران این جنبش راهی رو که باز کردن به سمت جلو با درایت ادامه بدن و از انگاره های انسجام آفرین لازم برای وحدت بخشی به این جریان های مخالف و منتقد دور نیفتن، من به این تصور هستم که روند به سمتی خواهد رفت. حتی آقای رفسنجانی هم که همینجا طرف برنده ها رو رفته مجموع که در برابر جنبش سبز مردم ایران سر تعدیل فرود بیاره و در این جبهه خودش رو در واقع نگه داره.
آقای قابل می شود در دو سه جمله یک چشم‌اندازی رو ترسیم کرد؟
در جانب مردم اگر به این نتیجه رسیدند که این فسادهایی که با اتفاقات واقعی به اونها رسیده و حقیقتش مکشوف شده، اینها اگر فکر میکنن این فسادها رو جز با حضور محکم خودشون و پیگیری‌های قانونی خودشون نمیتونن علاج بکنند، خب این پیگیری باید از جانب مردم وجود داشته باشه. یکی هم در خصوص کسانی که عنوان رهبران جنبش رو دارن، اینها اگر بنا باشه که در این قضايا سست بشن، به طور طبیعی هم خودشون صدمه خواهند خورد، هم صدمات زیادی رو به مردم وارد خواهند کرد و طبیعتاً اقتضاء قول‌هایی که دادن در صحنه تبلیغات انتخاباتی اینه که تا آخر پای مردم بایستند و با مردم همراه باشند و بر خواسته‌های قانونی تأکید ببرزند و اون رو مکرر کنند. یعنی به گمان من اینها باید هر هفته یک بار تقاضای مجوز رسمی برای راهپیمایی رو بدن و درخواست بکنن بگذارن پرونده حکومت در تخلف از قانون سنگین‌تر بشه و برای مردم این مشهود باشه. این اتمام حجتی است که هر هفته حداقل یک بار باید تکرار بشه. و یک مطلب هم در جانب حاکمیت هست. ببینید آقای خامنه‌ای تا کی میتونه خودش رو مبرا کنه از اتفاقاتی که افتاده؟ ما که ایشون رو مبرا نمیدونیم، سالهاست این مطلب رو به زبون میاریم که هم قانونن و هم شرعن آنچه اتفاق میفته با توجه به بافت قدرتی که در قانون اساسی وجود داره و با توجه به اقتداری که ایشون در مقام عمل تو این مدت از خودش نشون داده، ایشون توانایی مدیریت همه این صحنه ها رو داشته و اگر این توانایی حتی از دستش بره و از کف بده، این باز با اختیار خود ایشون و با سوء اختیار خودشون ممکنه به اضطراری دچار بشن. اضطراری که ناشی از سوء اختیار باشه مثل خود اختیار میمونه، یعنی مسئولیت رو رفع نمیکنه از رو دوش کسی. بنابراین ایشون با همه این مسائل موافق بوده و راضی بوده و اگر هم امروز ابراز تأسفی میکنه از سر ناچاری است. برای ما که واضحه، ولی اگر ایشون میخواد بگه من اونی که شما تصور میکنید نیستم، این باید بهایی بابتش بپردازه.
آقای شریعت مداری، شما در دو سه جمله ما میتونید یک چشم اندازی رو ترسیم کنید؟
به نظر من دوران جمهوری اسلامی گذشته، از این نظام نه جمهوری مانده و نه اسلامیتی مانده. دوران جدیدی برمی آید که در یک سو یک حکومت برآمده از نیروهای امنیتی و نظامی با یک شکاف بزرگ در بین حکومتگران، ولی فقیه که به خلفای دوره آخر عباسی تبدیل شده و جامعه ای که این نظام را در محاصره مدنی خودش داره. برآورد این نیروها بستگی به حذاقت رهبران این جنبش داره، بستگی به این دارد که روحانیت چقدر این واقعیت رو درک بکنه به عنوان یکی از نیروهای مهم و عمده و تعیین کننده جامعه، حتی در مرحله کنونی که اشتباه خودش رو در روی کرده به دین سیاسی با برگشت به دین مدنی، برگشت به مساجد و مدارس جبران بکنه و از مردم حمایت بکنه. این که نظامیان چقدر به فراست دریابند که عامل بحرانند و باید به ساختارهای خودشون برگردند و چقدر به این که رهبران مدنی جرأت ادامه راه خودشون رو داشته باشند و این رو منوط به سیاست بازی و خواسته های حقیر و کوچکی نکنند که این جنبش رو دچار خطر بکنه و مردم رو از اونها دور بکنه.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان حسن شریعت‌مداری، احمد قابل و اکبر کرمی و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. شب و روزتان خوش.
با برنامه دیدگاه ها از فریدون زرنگار به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان فراموش نکنید 2042-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر ماست و در 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. در انتظار اظهار نظرها و پیام‌های شما دوستان عزیز هستیم. به اتفاق همه همکارانم و محمد زرقامی که منو در ارائه این مجله نیمه شب یاری داد و باز هم با خبرها کنار شما خواهد بود و به اتفاق سام
بله
سام خواهد